ساعت 15 در ایران. این صدای رادیو فرداست. در حمله ارتش سوریه به شهری در نزدیکی دمشق دست کم 40 نفر کشته شدند. نشست بین المللی سوریه کار خود را در وین آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، رهبر گروه جیش المختار در عراق مسئولیت حمله به اردوگاه لیبرتی را بر عهده گرفت. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مشروع اخبار این ساعت از رادیو فردا. همزمان با آغاز کار نشست بین المللی سوریه در حمله ارتش این کشور به شهر دوما در نزدیکی دمشق دست کم 40 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که ارتش سوریه روز جمعه 12 موشک به شهر دوما واقع در 15 کیلومتری شمال شرقی دمشق پرتاب کرد. این حمله 40 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. شهر دوما در ماه‌های اخیر هدف بمباران‌های سنگینی قرار گرفته است. ارتش سوریه می‌گوید شورشیان از داخل این شهر اماکن دولتی را در آن اطراف مورد حمله قرار می‌دهند. نشست بین المللی سوریه صبح امروز به وقت محلی در هتل ایمپریال وین کار خود را آغاز کرد. ایران برای اولین بار در مذاکرات بین المللی راجع به آینده سوریه حضور می‌یابد. در این نشست وزیران خارجه آمریکا، روسیه، فرانسه، عربستان، ایران، ترکیه، مصر، لبنان، عراق، اردن، عمان، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و قائم مقام وزیر خارجه چین و همچنین نماینده سازمان ملل در امور سوریه حضور دارند. یک دیپلمات اروپایی به رادیو فردا گفت موضع غرب همچنان بر کناری بشار اسد است، منتها پس از دورانی انتقالی که ممکن است چند ماه طول بکشد. و خبرگزاری فارس میگوید واثق البتات، رهبر گروه جیش المختار، در گفتگو با این خبرگزاری مسئولیت حمله دیروز پنجشنبه 7 آبان ماه به اردوگاه لیبرتی را بر عهده گرفته است. به گزارش خبرگزاری فارس، واثق البتات تهدید کرد که اگر مجاهدین خلق هرچه سریعتر خاک عراق را ترک نکنند، احتمال تکرار این گونه عملیات وجود دارد. اون قبلا نیز مسئولیت حمله به اردوگاه لیبرتی در بهمن ماه سال 1391 خورشیدی را بر عهده گرفته بود. به گزارش خبرگزاری فارس، در آتشباری دیروز بر اردوگاه لیبرتی در عراق بیش از 25 عضو مجاهدین خلق کشته و 200 نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، حسین ابریشمچی، برادر مهدی ابریشمچی، از اعضای ارشد مجاهدین هم در بین کشته شدگان بودند. رسانه‌های ایران در دی ماه پارسال خبر کشته شدن واثق البتات به دست داعش را منتشر کرده بودند. اما در همین باره ساعتی پیش گفتگوی داشتم با شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، و از او درباره واکنش سازمان به سخنان آقای بتات پرسیدم.
در مورد بتات باید بگم که این نیرو چیزی جز پشه نیروی قدس نیست. قبلا هم ما بارها گفتیم که اینها بخشی از نیروی قدس هم. دیشب هم ما صراحتا اعلام کردیم که نیروهای رژیم آخوندی در عراق پشت این حمله بودن، لذا این اصلا چیز جدیدی نیست، کاملا مشخص بوده که اینها همه کارهای رژیم. همونطور که از قبل گفته بودیم، الان تیمی که مدیریت کمپ رو در دولت عراق در دست داره، همون تیم زمان نور المالکی هست، مشخصا صالح فیاض مشاور امنیت ملی مالکی. در مورد تعداد شهدا هم همونجوری که شورای ملی موقت ایران اعلام کرد، تا حالا 23 نفر شهید شدند که 20 نفر در داخل کمپ لیبری شهید شدند، 3 نفر هم در بیمارستان، البته 3 نفر دیگر هم حالشون در بیمارستان بسیار وخیم هست. همینطور در مورد شهادت آقای حسین ابریشمچی، دیشب شورای ملی مقامات ایران در اطلاعی این رو اعلام کرد. ایشون از برجسته‌ترین فرماندهان ارشد بخش ملی بودند و از شناخته شده ترین سازمان مجاهدین خلق ایران. من یک نکته میخوام در این رابطه عرض بکنم که کیبورد غرب هم بسیار بسیار شرم‌آوره.
البته واشنگتن این حمله رو محکوم کرده.
بله، دیشب اطلاعی مطبوعاتی از طرف آقای کری صادر شده در این رابطه، ولی طبعا با توجه به ابعاد این جنایت و اینکه این افراد همه افراد حفاظت شده بودن، تعهد کتبی دولت آمریکا به اونها داده بود در رابطه با حفاظت اونها و مشخصا سازمان ملل در مورد اونها تعهد مشخص قبول کرده بود، اصلا این قابل قبول نیست و طبعا انتظار اقدامات بسیار بسیار جدی‌تری در این رابطه میشه.
در اون چه که به عنوان سخنان آقای بتات منتشر شده، اعلام شده بود که ما قبلاً به سازمان مجاهدین، اونطور که اونها میگن سازمان منافقین، اعلام کرده بودیم که اینها باید خاک عراق رو هرچه سریع‌تر ترک بکنن و پیشنهاد کشور آلبانی برای اعطای پناهندگی رو نپذیرفتند. پاسخ سازمان چه هست؟
در رابطه با حرفای بطات همونجور گفتم، این حرفا چیزی جز حرفای نیروی قدس نیست و به همین دلیل پشیزی هم ارزش نداره. در مورد تلاش برای انتقال ساکنین به لیبرتی و سایر کشورها، در این رابطه مقاومت ایران با تمام قوا با تمام امکانات خودش تلاش رو کرده و میزانی که مقدور بوده و شرایطش پیش اومده به کشور آلبانی منتقل شدن.
و سوال آخر این که آخرین وضعیت اردوگاه لیبرتی همینک چگونه هست؟
همونجور که میدونید کمپ لیبرتی شب گذشته توسط 80 موشک مختلف مورد حمله قرار گرفته. بخش زیادیش مورد آتش سوزی قرار گرفته. طبق آخرین خبرها بخش زیادی از کمپ در آتش سوخته یا منهدم شده. البته ساکنین با تمام امکانات محدودی که دارن سعی کردن که آتش رو کنترل بکنن، اما میزان خسارت جدی است.
شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بود درباره واکنش این سازمان به حمله روز پنجشنبه 7 آبان ماه به اردوگاه لیبرتی در عراق. و معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در ایران میگوید که 3 نفر در استان ایلام و 3 نفر در استان لرستان بر اثر سیل اخیر جان خود را از دست دادند. 1 نفر هم بر اثر جاری شدن سیل مفقود شده است. در همین باره فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش میدهد.
مرتضی اکبرپور معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از آماده باشه همه دستگاه‌های امدادی در استان‌های سیل زده ایران خبر داد و اعلام کرد که میزان خسارات وارده بر اثر جاری شدن سیلاب تا 2 روز آینده اعلام می‌شود. محمد رضا مروارید استاندار ایلام با تاکید بر بی‌سابقه بودن میزان بارندگی در این استان در روزهای گذشته، مرگ 3 نفر، مفقود شدن 1 نفر و مصدومیت 20 نفر بر اثر سیل در شهر ایلام و دیگر شهرهای این استان را تایید کرد. او میزان خسارت‌های وارده بر تأسیسات و زیرساخت‌های استان را 600 میلیارد تومان ارزیابی کرد. آقای مروارید به خبرگزاری ایرنا گفته بارش 281 میلی‌متر باران در مدت 30 ساعت در 100 سال اخیر در ایلام بی سابقه بوده است. به گفته استاندار ایلام، میزان بارش باران برای اعلام شرایط بحرانی در جهان 13 میلی‌متر در 2 ساعت است، حالا که بارش های اخیر در ایلام 4 برابر از این میانگین بیشتر بوده است. در گزارش های غیر رسمی وبسایت های محلی استان ایلام شمار خانه های آسیب دیده 5000 باب اعلام شده است. همچنین بر اساس این ارزیابی های غیر رسمی بر اثر سیلاب اخیر 500 دستگاه خودرو هم خسارت دیده است. به گفته ناصر چرخساز رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، 9 استان و 30 شهرستان ایران در بارندگی روزهای گذشته درگیر سیل و آب گرفتگی بودند. آقای چرخساز استانهای آذربایجان شرقی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، کوهکیلویه و بویراحمد، همدان، لرستان، قزوین و خوزستان را از استانهای درگیر با سیلاب و آب گرفتگی اعلام کرده. به گفته این مقام جمعیت هلال احمر ایران، 120 تیم عملیاتی در هلال احمر متشکل از 500 امدادگر برای امدادرسانی به افراد آسیب دیده از سیل و آب گرفتگی تشکیل شده که تاکنون به 2100 نفر از آسیب دیدگان به سیل امدادرسانی کردند. در پی بارندگی های اخیر در غرب ایران که با جاری شدن سیل و آب گرفتگی معابر در بعضی از شهرهای ایران همراه بوده، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری به شهر ایلام سفر کردند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از دستور رئیس جمهوری ایران به این سازمان برای برآورد سریع خسارات سیل دیدگان اخیر و جبران آن خبر داده است.
گزارش فرین عاصمی از رادیو فردا بود درباره کشته شدن 3 نفر در استان ایلام و 3 نفر در استان لرستان و همچنین مفقود شدن 1 نفر در اثر سیل‌های اخیر در ایران.
روزگار جوانی، مشکل یا فرصت؟ در برنامه جامعه این هفته به بهانه روز نوجوان، من بنیامین صدر نگاهی دارم به جامعه جوان ایران. با این برنامه همراه باشید.
با اعلام ساعت 15:09 در ایران اجازه بدید به شما یادآوری کنم که در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید یا رادیو فردا را دنبال کنید، از جمله در فیسبوک و اینستاگرام. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا و در اینستاگرام هم به نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله. در این شبکه‌ها میتونید راجع به مطالب رادیو فردا نظر بدید یا با دیگر کاربران وارد گفتگو بشید. اما در ادامه این بخش خبری، بخش قسمت دیگری از برنامه ملاقات رو خواهید شنید که کاری هست از همکارم آرش حسن نیا که این هفته به یکی دیگر از زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران پرداخته، درباره کیوان مهرگان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
سالهای متمادی به عنوان روزنامه‌نگار حوزه سیاسی در روزنامه‌های مختلف مشغول به کار بود. پس از آن نویسندگی و شاعری را به کارنامه کاری خود افزود. مستندسازی را نیز باید به سیاهه مشاغل او نیز اضافه کرد. کیوان مهرگان برای نخستین بار در دیماه سال 88 و پس از وقایع عاشورای آن سال بازداشت شد. او آن زمان در روزنامه اعتماد مشغول به کار بود. بازداشت سال 88 کیوان مهرگان با تحمل 2 ماه بازداشت و بازجویی همراه شد. فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و نزدیکی او با نهضت آزادی از جمله دلایل بازداشت این روزنامه‌نگار، نویسنده و مستندساز برشمرده می‌شد. آقای مهرگان با سپردن وثیقه توانست از بند بازداشت رها شود، اما پرونده اتهامات او گشوده ماند. 3 سال حبس تعلیقی حاصل آن بازداشت و تشکیل پرونده بود. اما بازداشت و بازجویی و زندان برای مهرگان پایان نیافت. این روزنامه‌نگار برای 2مین بار در سال 89 بازداشت شد. ماموران با مراجعه به محل روزنامه شرق، 3 تن از روزنامه‌نگاران شاغل در این روزنامه و از جمله آنها کیوان مهرگان را بازداشت کردند. احمد غلامی و فرزانه روستایی دیگر همکاران روزنامه‌نگار کیوان مهرگان بودند که در جریان آن بازداشت به بازداشتگاه برده شدند. این بار پرونده اتهامی این روزنامه‌نگار، نویسنده و مستندساز با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام به دادگاه سپرده شد و او در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به 1 سال حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی، سیاسی، فرهنگی و مجازی محکوم شد. این روزنامه‌نگار و نویسنده در اسفند ماه همان سال با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. کیوان مهرگان در زمستان سال 91 نیز در جریان بازداشت شماری از روزنامه نگاران که در یک دوره زمانی کوتاه انجام گرفت جزو بازداشت شدگان بود، اما پس از مدت 1 ماه تجربه بازداشت آزاد شد. این مستندساز، روزنامه نگار و شاعر در شهریور ماه سال 94 در حالی که برای تعیین تکلیف وضعیت گذرنامه خود به اداره گذرنامه نیروی انتظامی مراجعه کرده بود، بازداشت و برای اجرای حکم 1 سال حبس خود روانه زندان اوین شد. کیوان مهرگان پس از طی کردن مراحل ثبت و تشریفات ورود به زندان اوین به بند 8 این زندان انتقال یافت تا دوره زندان خود را در این بند از زندان اوین بگذراند. بند 8 زندان اوین که شمار دیگری از زندانیان عقیدتی و سیاسی در آن روزگار می‌گذرانند، از جمله بندهای این زندان است که رسانه‌ها در گزارش‌های متعدد و مکرری از کمبود جا و امکانات و همچنین ازدحام شدید زندانیان در این بند بسیار سخن گفتند.
برنامه ملاقات بود، کاری از آرش حسن نیا. اما اگر شما هم خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید به نشانی ملاقات @radiofarda.com ایمیل بزنید. ملاقات molaghat@radiofarda.com. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا هم همچنان همراه ما بمانید. روزتون خوش.